آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، امراهان گرانقدر و صمیمی. شامگاه شنبه شما به خیر و سلامت باد. دوم اسفند ماه، هشتم ماه رجب، بیستم فوریه است. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه شب خوش آمدید. با برنامه های گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم را هم داریم. پایان بخش برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید، با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا حضرت آیت الله خامنه ای: کرونا نقش مهمی جوانان را در پیشرفت کشور و اثبات رساند. درخواست اتحادیه اروپا از مقامات دوشنبه برای افزایش آزادی های سیاسی و اجتماعی در این کشور. و تردید پیمان ناتو برای خروج از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا تاکید کردند انقلاب اسلامی نشان نقش آفرینی در مسائل اساسی را بر سینه جوانان برآمده این کشور نشاند و این از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هر روز که می‌گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می‌شود و بلای عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات رسانید و همت و انگیزه و امیدی شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور پیشران گشایش های علمی و عملی شد. ایشان از دانشجویان خواستند که در فرصتی غنیمتی که در اختیار دارند خود را هرچی بیشتر به صلاحیت های علمی و دینی و اخلاقی آراسته کنند و آماده نقش آفرینی شوند، و اتحادیه انجمنهای اسلامی در این باره دارای وظیفه سنگینتر و البته افتخار آمیزتر هم هست. نماینده شورای اتحادیه اروپا در ارتباط تصویری با وزیر خارجه تاجیکستان از مقامات دوشنبه خواست که برای بهبود اوضاع حقوق بشر و آزادی های مدنی در این کشور تلاش کنند. در نهمین نشست مجازی شورای اتحادیه اروپا و تاجیکستان که بر ریاست آگوستو سانتوس سیلوا، نماینده این شورا و وزیر خارجه کشور پرتغال و همچنین سراج الدین محردین وزیر خارجه تاجیکستان برگزار شد. وزیر خارجه پرتغال از حکومت دوشنبه خواست با توصیه های انتخاباتی دفتر شورای حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه رفع مانعه ها در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری عمل کنند. آگوستو سانتوس سیلوا تاکید کرد که اتحاد اروپا از برنامه های حکومت تاجیکستان در زمینه اصلاحات اقتصادی و بهبود وضع زندگی اتباع این کشور حمایت خواهد کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هم در این دیدار از کمک های اتحادیه اروپا به کشورش در شرایط گسترش ویروس کرونا تشکر کرد. در این نشست دو طرف همکاری های دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی و افزای امنیتی منطقه و جهان را بررسی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد که جشن نوروز امسال در این کشور بدون اسراف کاری برگزار شود. امام علی رحمان در نشست با معاونان نخست وزیر، مشاوران رئیس جمهوری و مسئولان تعداد از وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی در شهر دوشنبه خواستار صرفه‌جویی در تجلیل جشن نوروز امسال شد. قبلا استاد کشوری مبارزه با کووید 19 تاجیکستان تجلیل از جشن نوروز سال 1400 را مجاز اعلام کرد، اما محدودیت‌های برگزاری تجمع‌ها و نمایش‌های فرهنگی و تئاتری همچنان برقرار خواهد بود. این استاد اعلام کرده است که در چارچوب برنامه تجلیل جشن نوروز تنها مسابقه های ورزشی و فرهنگی با رعایت مقررات بهداشتی مجاز می باشد. بخش عمده این برنامه ها از جمله نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای مردمی، مسابقات ورزشی، آزمون های کودکان در پارک های شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و برای شرکت کنندگان در این برنامه ها و بینندگان داشتن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی الزامی اعلام شده است. رئیس استاد کشوری نظارت بر مصرف برق در تاجیکستان از فاشیدن دزدی برق به ارزش 250 میلیون سومانی در دو ماه اخیر در این کشور خبر داد. رمضان رحیمزاده گفته است که از روز 10 دکمبر سال 2020 که استاد کشوری نظارت بر مصرف برق فعالیت خود را آغاز کرد، 250 میلیون سومانی دزدی برق در تاجیکستان افشا شده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همچنین اضافه کرد در این مدت علیه افرادی که به سرقت برق و استخراج غیرمجاز بیتکوین با استفاده از تجهیزات پرمصرف برق متهم شدند 14 پرونده جنایی تشکیل شده است. با گفته رحیمزاده 52 مورد استفاده از تجهیزات پرمصرف برق برای استخراج بیتکوین در تاجیکستان شناسایی شده و 60 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همچنین از بازداشت 270 نفر از اعضای سازمان‌های تروریستی افراطی، از جمله 147 طرفداری سازمان اخوان المسلمین در خاک این کشور در سال 2020 خبر داد. با گفته ژنرال رحیمزاده در سال 2020 همچنین یکی از اعضای محلی داعش که قصد انجام اقدام تروریستی علیه مقامات امنیتی این کشور را داشت بازداشت شده است. رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از افزایش 303 میلیون سومانی قرض مالیاتی در این کشور در سال گذشته 2020 خبر داد. نصرت الله دولتزاده در نشست خبری در دوشنبه گفته است که گسترش کووید 19 قرض مالیاتی در این کشور را در سال گذشته 303 میلیون سومانی افزایش داد. با گفته وی در صدر فهرست قرضداران بزرگ مالیاتی در تاجیکستان نام شرکت ها و مؤسسه های همچون شرکت دولتی مخابرات و ارتباطات با نزدیک به 76 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی راغون با 67 میلیون سومانی قرض، شرکت الومین با 38 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی سنگتودیا با 36 میلیون سومانی و فرودگاه بین المللی خوجند با 31 میلیون سومانی قرض مشاهده می شود. به گفته دولت‌زاده بر این اساس مجموع قرض مالیاتی در تاجیکستان اکنون به 884 میلیون سومانی رسیده است. رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان یادآور شد که به همین دلیل بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان از حساب کاهش پرداخت 600 میلیون سومانی مالیات در سال گذشته 2020 93.7% اجرا شده است. در 24 ساعت گذشته 68 بیماری کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری اکنون به 59409 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7922 بیماری جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران در شبان روز گذشته شناسایی و از این تعداد 472 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 1,566,081 نفر رسید. تا کنون 1,337,000 877 نفر از آنها بهبود یافته و یا از بیمارستان ها مرخص شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. این روزها نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان در حالت بلا تکلیف و بی سرنوشتی برای ادامه حضور یا خروج از این کشور قرار دارند. این در حالی است که بر اساس توافقنامه آمریکا با گروه طالبان تا حدود 2 ماه دیگر باید همه نظامیان آمریکایی و پیمان ناتو از افغانستان خارج شوند. با هم گزارش بهنام یزدانی را در این باره از کابل میشنویم.
یانس استولتنبرگ
10 اسفند 1398، همزمان با امضای توافقنامه بین آمریکا و طالبان در قطر، اینجا نیز در شهر کابل بیانیه مشترک بین دولت افغانستان، ناتو و آمریکا صادر می شود. اکنون نزدیک به 1 سال از آن توافق می گذرد. بر اساس این توافقنامه همه نیروهای خارجی باید حدود 2 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. اما این روزها گذشته از آمریکایی‌ها، با نزدیک شدن به زمان خروج، ناتو نیز نتوانسته است درباره خروج یا ماندن در افغانستان تصمیم بگیرد. تصور می‌شد در نشست مجازی اخیر وزرای دفاع ناتو تکلیف نیروهای ناتو در افغانستان مشخص شود و این نیروها از سردرگمی فعلی خارج شوند. اما این نشست هم چیزی جز بازی با کلمات نبود.
در این مقطع هیچ گونه تصمیم نهایی برای ادامه حضورمان در افغانستان نگرفته ایم. خروج ما از افغانستان بستگی به شرایط خواهد داشت. طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند.
با این حال، با نزدیک شدن به زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، برخی کشورهای عضو ناتو از جمله نیوزیلند از خروج کامل نیروهای خود از افغانستان خبر دادند. برخی کشورهای دیگر عضو ناتو نیز اصرار بر ماندن دارند.
ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست‌های آمریکا در مورد افغانستان دارد و بدون حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، نیروهای ناتو نمی‌تواند که برنامه‌های خود در افغانستان به آسانی پیش ببرد.
هم‌اکنون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو 10,000 نیرو از 36 کشور در افغانستان دارد. طالبان نسبت به هر گونه حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از موعد مقرر هشدار داده، اما دولت افغانستان از موضع فعلی ناتو در قبال این کشور استقبال کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مرز ایران و افغانستان در گمرک مرزی اسلام قلعه ولایت هرات 6 روز پس از آتش سوزی هفته گذشته بازگشایی و انتقال بسته های صادراتی و وارداتی دوباره آغاز شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی ولایت هرات افغانستان، گفت مقام های محلی موفق شدند تا سیستم های گمرکی را در اسلام قلعه از روز جمعه فعال کنند تا روند واردات صادرات کالا میان ایران و افغانستان از سر گرفته شود. افزود اولویت واردات صادرات با کالاهای و اموال فاسد شده نیست. بر اساس گزارش اتاق تجارت افغانستان، در پی آتش سوزی گسترده روز شنبه گذشته 1,000 کامیون، تانکر و ماشین، از جمله 370 تانکر حامل نفت و گاز که حدود 100 تانکر آن متعلق به راننده های ایرانی بود، در آتش سوخت. این آتش سوزی با یاری جمهوری اسلامی ایران خاموش شد، اما به دنبال آن مرز بین دو کشور برای یک هفته بسته گردید. عزیزان شنونده، بار دیگر به خبرهای تاجیکستان برمیگردیم. داستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که حکم 14 سال زندان برای محمد مراد آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، درست است. در بیان داستانی کلی تاجیکستان تاکید شده است که پس از شکایت خانواده محمد مراد آدینایف، این نهاد دوباره به بررسی پرونده وی پرداخت، اما هیچ موردی مغایر با قانون در این زمینه مشاهده نشد و حکم 14 سال زندان برای محمد مراد آدینایف با اتهامات وی مطابقت دارد. این در حالی است که مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این حکم را سنگین خوانده و گفته بودند که نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های خبری در این دادگاه حضور نداشتند. دادگاه ناحیه رودکی روز 28 ژانویه سال جاری محمد مراد آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، را به اتهام اوباشی و تحریک افکار عمومی و برگزاری تظاهرات ضد دولتی به 14 سال زندان محکوم کرد. همچنین حبیب الله رضایف، پسر محمد مراد آدینایف، در این دادگاه به پرداخت 58,000 سومانی جریمه مالی به اتهام اوباشی محکوم شده است. معاون وزیر مالی تاجیکستان اعلام کرد که امسال برای ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون در این کشور 290 میلیون دلار از بودجه حکومت اختصاص می‌یابد. جمشید کریمزاده در نشست خبری در دوشنبه در این زمینه گفت در بودجه سال 2020 نیز برای ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون 290 میلیون دلار اختصاص یافته بود. در سال 2020 نیز اعلام شد حکومت تاجیکستان تلاش میکند سازشنامه قرض از خارج را برای جذب قرض 340 میلیون یورویی برای تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون دریافت کند. توربین نخستین نیروگاه برقابی راغون پس از 40 سال از زمان آغاز ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان 16 نوامبر سال 2018 به بهره برداری رسید. توربین دوم آن نیز در سال روز استقلال تاجیکستان در روز 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از کاهش مبادلات بازرگانی این کشور با افغانستان در پی گسترش کووید 19 در سال گذشته 2020 خبر داد. زوقی زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سال 2020 میزان مبادلات تجاری تاجیکستان افغانستان به 70 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 2019 32% کاهش نشان می‌دهد و اضافه کرد تاجیکستان در سال 2019 به افغانستان 97 میلیون دلار کالا صادر کرده بود. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان افزود افغانستان در سال 2020 از تاجیکستان سیمان، برق و آب معدنی خریداری کرده است. زوقی زاده همچنین از کاهش صادرات برق به این کشور همسایه در سال گذشته به دلیل بحران کمبود برق در داخل تاجیکستان خبر داد و اظهار کرد که در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 4 بازارچه مرزی مشترک میان تاجیکستان و افغانستان در ولایت بدخشان بسته شد که ساکنان این مناطق را با مشکل کمبود مواد غذایی روبرو کرده است. شکایت یک شهروند افغان از دولت آلمان به خاطر کشتار در افغانستان راه به جای نبود. این شکایت مربوط به مسئولیت آلمان در فاجعه است که سال 2009 میلادی در قندوز در شمال افغانستان رخ داد و در آن به دستور یک فرمانده آلمانی تانکرهای سوخت هدف قرار گرفت و حداقل 100 نفر از جمله افراد غیر نظامی و کودکان به خاک و خون کشیده شدند. همکارمون شجاعی از برلین پایتخت آلمان در این باره گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
دو فرزند و یک برادرزاده عبدالحنان قربانیان بمباران قندوز در شمال افغانستان در سال 2009 میلادی. حمله جنگنده ها به تانکرهای سوخت و به فرمان سرهنگ آلمانی جورج کلاین صورت گرفت که فرماندهی منطقه را بر عهده داشت.
اونچه آلمانی ها به سر ما آوردن وحشتناک بود. آدم ها در آتش می سوختند و همه جا پر از زخمی بود.
بمباران قندوز دست کم 100 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت که افراد غیر نظامی زیادی از جمله کودکان هم جزو قربانیان بودند.
عبدالحنان gab sich damit nicht zufrieden.
عبدالحنان علیه دولت آلمان به عنوان مسبب اصلی کشتار در قندوز به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. اما حالا دادگاه شکایتش را رد کرده و گفته به توجیهات آلمان برای دستور حمله اعتماد می‌کند. راینر روپ افسر سابق ناتو با انتقاد از رأی دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گوید:
حقوق بشر، دموکراسی و اینطور مقولات ابزاری برای کشورهای غربی تا نظم لیبرالیستی مورد نظرشون رو در دنیا پیاده کنند. اونها کشورهایی رو که مایل نباشن در این نظم قرار بگیرن بی‌ثبات میکنن.
با گذشت 12 سال از بمباران شمال افغانستان و کشتار غیر نظامیان به دستور فرمانده آلمانی، دولت آلمان هیچ مسئولیتی رو نپذیرفته و پرونده این حادثه رو هم مختومه اعلام کرده. در این حال آلمان همچنان به حضور نظامیان خودش در افغانستان با ادعای برقراری صلح اصرار داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
دادگاه در مسکو اعتراض الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه به حکم زندانش را رد کرد، اما دوره زندانی وی را کاهش داد. همزمان با شدت گرفتن اختلافات واشنگتن و اروپایی ها با مسکو بر سر بازداشت الکسی ناوالنی، چهره غربگرای مخالف دولت روسیه، یک دادگاه تجدید نظر در مسکو اعتراض الکسی ناوالنی به حکم دادگاه اولیه برای حبس 3.5 سال او را رد کرد، اما زندانی وی را 6 هفته کم کرد. با کاهش 6 هفتهی حکم حبس الکسی ناوالنی، این چهره غربگرای مخالف دولت روسیه باید 2 سال و 8 ماه را در زندان سپری کند. الکسی ناوالنی از 29 دکمبر 2020 به دلیل پایمال کردن پی در پی مقررات آزادی مشروط در روسیه در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال این کشور قرار گرفته بود. سومین واکسنی کرونا ساخت روسیه با نام کوویواک به ثبت رسید. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه از ثبت سومین واکسن کرونا ساخت این کشور خبر داد و گفت واکسن جدید در مرکز علمی فدرالی چرمکوفی اکادمی علوم روسیه ساخته شده است. با گفته میخائیل میشوستین، روسیه تا کنون 4000 اسکای واکسیناسیون را افتتاح کرده و حداقل 10 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی و 80000 دوز واکسن اپیواک کرونا تولید کرده است. نخست وزیر روسیه همچنین اضافه کرد حداقل 120000 دوز از واکسن جدید تا میانه های ماه مارس در دسترس بازار داخلی روسیه قرار خواهد گرفت. روسیه اولین واکسن کرونا جهان را در ماه آوگوست 2020 ثبت کرد که سپوتنیک وی نام دارد. واکسن دوم این کشور با نام اپیواک کرونا نیز ماه اکتبر سال گذشته 2020 به ثبت رسید. و دبیر کل سازمان ملل متحد برای چندمین بار در خصوص عوارض شدید و سخت روحی و روانی ویروس کرونا بر خانواده ها از جمله استراب و استرس اظهار نگرانی کرده است. با گفته ای انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، این پیامدها حتی بعد از پایان ویروس کرونا جامعه بشر را دچار آثار منفی خود خواهد کرد. گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در این باره با هم می‌شنویم.
حالا دبیر کل سازمان ملل برای چندمین بار ابراز نگرانی کرده از عوارض سنگین روحی روانی کرونا بر خانواده ها، از جمله اضطراب و استرس که حتی بعد از پایان کرونا هم باز جوامع رو دچار اثرات منفی خودش خواهد کرد. از سوی دیگه سازمان بهداشت جهانی هم گفته بیماران کرونایی بعد از درمان باز هم ممکنه تا 6 ماه دچار عوارضی باشن، از جمله خستگی مفرط و نوعی اختلال روانشناختی که از اون به عنوان گرفتگی مغز یاد کرده که میتونه شامل عدم تمرکز هم باشه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
شنوندگان گرامی، این بود مشروحی اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اما قبل از جلب توجه شما به تفسیر سیاسی این ساعت، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی forstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در روی صفحه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کریلی که در دو صفحه جداگانه بارگذاری می شود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای نیکور جلب میکنیم که موضوع گام‌های دوگانه آمریکا درباره برجام و ایران را در این تفسیر بررسی کرده است.
با نزدیک شدن زمان اجرای تهدید ایران درباره پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یا الاوگی واشنگتن وادار به اقدامات دوگانه شده است. در این راستا دولت جو بایدن روز پنجشنبه برخی گام‌های نمادین را برای به اصطلاح نمایش حسن نیت خود صورت داد. ریچارد مایلرز نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل طی نامه به شورای امنیت موضع ادعای دولت ترامپ درباره فعال شدن مکانیزم مفصوم به مکانیزم ماشه و احیای خودکار تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را پس گرفت. در اقدام دیگر آمریکا با ادعای تلاش برای کاستن از تنش‌ها اعلان کرد که محدودیت‌های سختی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه تردد دیپلمات‌های ایران در شهر نیویورک مقر سازمان ملل متحد جاری کرده بود کاهش می‌دهد. در کنار اینها یک مقام بلندپایه آمریکایی همچنین گفت که اگر اتحادیه اروپا از آمریکا دعوت کند آمریکا آماده گفتگو با ایران خواهد بود. پیشتر یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا گفته بود که آماده برگزاری چنین نشستی میان طرف‌های برجامی است که شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا است. در کنار این گام‌های به ظاهر مثبت اما واشنگتن همچنان رویکرد فشار و تهدید را نیز در برابر ایران دنبال می‌کند. در این راستا وزیران خارجه آمریکا و سه‌گانه اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا پنجشنبه شب پس از یک دیدار مجازی در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از اقدامات قانونی ایران بعد از پایمالسازی یک جانبه برجام توسط آمریکا و بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورهایشان در برابر برجام از ایران خواستند تا از برداشتن گام‌های بیشتر با ویژه در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس در ایران خودداری کند. آنها هشدار دادند که ایجاد هر گونه محدودیت برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران خطرناک خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود که در صورت راهیابی به کاخ سفید بار دیگر به توافق هسته‌ای برجام باز خواهد گشت. با این حال پس از حدود یک ماه از تشکیل دولت وی آمریکا اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده است. جوزف سیر نوسیان کارشناس سیاسی آمریکایی با تاکید بر اینکه بایدن تاکنون به کاردار نافرجام فشار حداکثری ترامپ علیه ایران ادامه داده است گفت بایدن تا مسیر خود را اصلاح نکند خطر از دست رفتن توافق نهایی هسته‌ای همچنان وجود دارد. اکنون با نزدیک شدن زمان اجرای تهدید ایران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس در ایران که قرار است در 23 فوریه اجرایی شود، غربی‌ها به ویژه آمریکا به دست و پا افتاده و تلاش می‌کنند تا با دادن برخی امتیازات به پندار خود عزم ایران برای عملی کردن اقداماتی واکنشی خود را سست کنند. در حالی که اقدامات روز پنجشنبه دولت بایدن اساساً به دلیل شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و مقاومت حداکثری ملت ایران صورت گرفته است، امید آمریکا و شریکان اروپاییش که اکنون در جبهه واحدی در برابر ایران عمل می‌کنند این است که بدون عملی کردن خواسته‌های اصولی ایران یعنی لغو کامل همه تحریم‌های آمریکا، راستی آزمایی آن و سپس بازگشت به اجرای عهده‌داری‌های برجامی تهران را وادار به کنار گذاشتن اقدامات متقابل کنند. با این حال موضع تهران ثابت و تغییرناپذیر است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودند ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ کس از آن گذر نخواهد کرد. هرچند آمریکا بر این گمان است که با دادن برخی امتیازات جزئی ایران از سیاست اصولی برجامی خود گذر خواهد کرد، با این حال تجربه چند ماهی گذشته پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از حقوق ملت ایران باید به غربی ها نشان داده باشد که تهران هیچ گونه مماشات و عقب نشینی از خواسته های اصولی و اقدامات متقابل خود صورت نخواهد داد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا حضرت آیت الله خامنه ای کرونا نقش مهم جوانان را در پیشرفت کشور به اثبات رساند. درخواست اتحادیه اروپا از مقامات دوشنبه برای افزایش آزادی های سیاسی اجتماعی در کشور. و تردید پیمانی ناتو برای خروج نیروهایش از افغانستان. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با روز سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما در اینجا و شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما را.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندیل خیل نشست فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم از شما خوبان همراه شوید با برنامه اقتصاد تاجیکستان.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان. تاجیکستان همچنان مشغول آموزشی پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
حکومت تاجیکستان به وزارت مالی این کشور دستور داده است که تا روز 20 سپتامبر امسال طرح بودجه برای سال آینده 2022 را تدوین و پیشنهاد کند. طرح بودجه سال آینده حکومت تاجیکستان با مد نظر قرار دادن شرایط کرونا و شاخص‌های رشد اقتصاد این کشور در سال 2021 تدوین خواهد شد. بخش درآمدی بودجه تاجیکستان در سال آینده 31 میلیارد سومانی برنامه‌ریزی شده که نزدیک به 4 میلیارد سومانی بیشتر از بودجه سال 2021 است. بخش هزینه بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2022 نیست 31 میلیارد و 499 میلیون سومانی پیش بینی شده است. در مقایسه با سال جاری 2021 نزدیک به 3 میلیارد سومانی بیشتر خواهد بود. همچنین دستور عملی تدوین طرح بودجه سال آینده 2022 و شاخص های رشد اقتصاد تاجیکستان تا سال 2024 با وزارت ها و سازمان های مرتبط با اقتصاد این کشور فرستاده شده است.
مدیر کلی بین المللی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران از افزایش همکاری با مسئولان وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان خبر داد. علی حسین شهریور در نخستین کارگروه مشترک ویدیو کنفرانسی با وزارت مهاجرت و کار تاجیکستان گفت این همکاری در بخش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی است. وی تاکید کرد اگرچه ایران و تاجیکستان مرز مشترک ندارند، ولی تاجیک‌ها و ایرانی‌ها تمدن، تاریخ، فرهنگ و زبانی واحد دارند. وی افزود به همین دلیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت مهاجرت و کاری تاجیکستان نیز گسترش همکاری‌های مشترک و روابط استوار بر دوستی و همکاری را در دستور کار قرار دارند. وی گفت در نشست کارگروه مشترک پیشنویس یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور در حوزه کار، اشتغال و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نهایی شد. وی تاکید کرد که دو طرف از طریق تبادل اطلاعات، سندها و تجربه، آموزش و سفرهای کاری، برگزاری همایش‌ها، سمینارها و گروه‌های کاری مشترک در زمینه‌های روابط کار، بازرسی کار، بهداشت و امنی محیط کار، کاهش حوادث برگرفته از کار، سیاست‌های بازار کار، اشتغال، تبادل نیروی کار و آموزش فنی و حرفه‌ای همکاری خواهند کرد. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان درباره تفاوت آماری تعداد کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه میان دوشنبه و مسکو توضیح داد. شیرین امانزاده که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی تاجیکستان و روسیه در مسکو حضور داشت، از بازگشت از این سفر در دوشنبه در نشست مطبوعاتی گفت تفاوت آماری کارگران مهاجر تاجیک به نوعی پیشنهاد اطلاع درباره این افراد در دوشنبه و مسکو ارتباط دارد. خانم امانزاده افسود وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان تنها کارگرانی را برای کار به روسیه می روند محاسبه می کند، اما طرف روسی اعضای خانواده های این افراد را نیز به عنوان کارگران مهاجر ثبت نام می کند که در نتیجه آماری گوناگون در دوشنبه و مسکو درباره تعداد کارگران مهاجر تاجیک به دست می آید. به گفته وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا تنها 117912 نفر از ادبای این کشور برای کار به روسیه رفتند که در مقایسه با سال پیش از آن 76% کاهش نشان می دهد. با این حال سازمان های کارگران مهاجر تاجیکستانی در اعلام میکنند که تعداد 1,500,000 تا 2,000,000 نفر از کارگران مهاجری تاجیک با شمول کارگران موسمی در قلمرو روسیه همساله حضور دارند. پیش از گسترش ویروس کرونا کارگران مهاجری تاجیکستان هر سال از روسیه به تاجیکستان بیش از 2,500,000,000 دلار پول میفرستادند.
مقامات وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کردند که هنوز درباره افزایش قیمت برق بخش خانگی در این کشور تصمیم گرفته نشده است. مقامات وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با اشاره به انتشار شایعات و آوازهای تاکید کردند که این موضوع در حال بررسی است و البته در این مورد افزایش معیشتی خانواده ها در شرایط گسترش ویروس کرونا مهم خواهد بود. اما بررسی اقتصاددانان تاجیک نشان می‌دهد که قیمت برق مصرفی برای بخش خانگی در تاجیکستان در 10 سال اخیر به طور پیاپی افزایش یافته است. در این مدت قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2019 رسیده است. مقامات حکومتی دلیل افزایش دائم قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین‌المللی و منطقه‌ای عنوان می‌کنند که شرط اختصاص قرض‌های مالی جدید به تاجیکستان می‌باشد. رئیس اداره هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت که برقراری پروازهای منظم با روسیه به تصمیم مسکو بستگی دارد. اکرام سبحان‌زاده در نشست خبری در دوشنبه با اشاره به بررسی این موضوع در روزهای اخیر با طرف روسیه در مسکو در نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو طرف افزود، در تاجیکستان در یک ماه اخیر هیچ مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا مشاهده نشده و دوشنبه آماده است پروازهای منظم با روسیه را از سر بگیرد. یادآور شد که 70% کل پروازهای تاجیکستان به مقصد روسیه است و انتقال کارگران مهاجری تاجیکستانی از بخش مهم این پروازها میباشد. این در حالی است که مقامات حکومت تاجیکستان چند روز قبل پس از نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو جانبه در مسکو اعلام کردند روسیه تنها پس از فرستادن یک هیئت و بررسی اوضاع بیماری کووید 19 در تاجیکستان درباره آغاز دوباره پروازهای منظم با دوشنبه تصمیم گیری خواهد کرد. مرزهای هوایی تاجیکستان و روسیه از روز 8 مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده و تاکنون تنها پروازهای کارتری انجام می شود. نماینده نوی بانک رشد آسیا در تاجیکستان رسما فعالیت خود را آغاز کرد. خانم شنی کمپل که شهروند زلند نو و انگلیس می باشد جانشین پردیپ استریواستاوا شد که از سال 2017 نماینده بانک رشد آسیا در تاجیکستان بود. نماینده جدید بانک رشد آسیا در تاجیکستان در نخستین گفتگوی مطبوعاتی خیش اعلام کرد ما امیدواریم که با حکومت تاجیکستان و نمایندگی نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای در دوشنبه همکاری نزدیک خواهیم داشت. یکی از اهداف مشترک ما یاری به تاجیکستان برای احیای اقتصاد این کشور در شرایط کرونایی، انجام اصلاحات در نظام بانکی و مالی، بهبود فضای فعالیت‌های بخش خصوصی و حمایت از طرح‌های زیربنای این کشور خواهد بود. خانم شنی کمپل دارای فعالیت 28 ساله در بخش‌های انرژی، کشاورزی، آب و راه نقلات می‌باشد که از سال 2010 به بانک رشد آسیا پیوسته و مدت معاون نمایندگی این نهاد در افغانستان را بر عهده داشته است. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ شهروندی این کشور آغاز شد و تا به حال بیش از 2.4 میلیارد دلار بانک رشد آسیا به تاجیکستان کمک مالی اختصاص داده است که 1.4 میلیارد از این کمک رایگان بوده است. در ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان این روزها قیمت هر لیتر بنزین و سالارکه در این کشور از 7 سومانی فراتر رفته است. اکنون قیمت هر لیتر سالارکه و بنزین 7 سومانی و 2 تا 5 درهم تعیین شده که در مقایسه با ماه ژانویه گذشته 60 درهم برابر با 10% گران‌تر شده است. گفته می شود که این قیمت ها در مناطق دوردست تاجیکستان بیشتر هم هست.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان باز هم گفت که کشورش در حال بررسی موضوع پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. سراج الدین مهریدین در نشست خبری در شهر دوشنبه در این زمینه افزود موضع تاجیکستان در برابر موضوع پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تغییر نکرده و دوشنبه معتقد است قبل از وارد شدن به این پیاده باید جهت‌های مثبت و منفی عضویت تاجیکستان به طور همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد که حکومت تاجیکستان تنها پس از دریافت گزارش کارگروه ویژه که برای بررسی پیامدهای پیوستن این کشور با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت می‌کند، در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان و اقتصاددانان پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه امتیازات زیادی همچون پرداخت نفقه یا حقوق بازنشستگی، معافیت از دریافت اجازتنامه کار و حرکت آزادانه در قلمرو روسیه را به همراه خواهد داشت. همچنین اقتصاددانان معتقدند که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از حساب صرفه‌جویی در معافیت دریافت اجازتنامه کار، کارگران مهاجر تاجیکستان می توانند به کشورشان همساله 1.5 میلیارد دلار درآمد اضافی ارسال کنند. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اول ینوری سال جاری 2021 اجازتنامه دریافت حقوق بازنشستگی برای کارگران مهاجر خیش را دریافت کردند که بیشتر به فعالیت این افراد در روسیه ارتباط دارد و حکومت روسیه نیز از 1 ینوری سال جاری پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر از بلاروس، ارمنستان، قرغیزستان و قزاقستان را آغاز کرد. ولی چون تاجیکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضویت ندارد، کارگران مهاجر تاجیکستانی با وجود فعالیت نزدیک به 30 ساله خیش در روسیه از دریافت حقوق بازنشستگی در قلمرو روسیه محروم ماندند. مقامات تاجیکستان در 6 سال اخیر همواره در پاسخ به درخواست پی در پی روسیه برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید میکنند که در حال بررسی این موضوع میباشند. ذوالفقار اسماعیلیان اقتصاددان تاجیک درباره اهمیت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینطور توضیح میدهد:
اولش اینکه وارد شدن در این اتحادیه برای همه کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی مفید است، به خاطر اینکه وقتی کسی که اینجا وارد میشه در اون دیگر مثلا ممانعت برای رفت و آمد بین کارگرا، فرض کردیم وقتی که در اتحادیه گمرکی وارد شدن، تمام پروندهای تاجیکستان میتونن در روسیه هم برن کار کنن، در کدوم کشوری که عضو این سازمان هست میرن به ملال کار میکنن، فعالیت میکنن. این یک، یعنی این همه چیز رو از بین میبره. دومش این که مثلا ترانزیت کالا و مثلا داد و ستد اینا تعرفه‌اش یک خل میشن، دیگه مثلا نمیتونه کشوری بگه که من تعرفه ترانزیت بیشتر میکنم نسبت به او ازوی دیگر، این چیزا وجود ندارن، همه نرخنامه ها یک خل میشن. خصوصا برای تاجیکستان بسیار مفید است، برای که ما در یک بنبست قرار داریم، در راه آهن و راه اتومبیل همش، حال ما راه برآمد به اوکراینوس حاضر که نداریم، داریم شاید برای با مشکل. برای تاجیکستان این بسیار مفید است، چون که ما 93% مواد غذایی را، محصولات گوناگون هم از 77% تا 90% وارد میکنیم. ما تمام مواد سوخت وارد میکنیم از کشورهای دیگر که بسیار نرخنامه ها دارن، در وقتی آوردن انتقال دادن اینا همشون تاریخشون یک خیر میشه و برای همین کشورهای اون برای ما بسیار مفید است، از جهت اقتصادی هم از جهت اجتماعی هم. برای کشورهایی که عضو هستن دیگه باج وجود نداره، اونا به ملال داد و ستد میشن، فقط راه ترانزیت و همین چیزا تعرفه ها یا نرخنامه‌شون یک خیل میشه. تاجیکستان دیگه باج دولتی پرداخت نمیکنه در مواد سوخت، چون ما با روسیه قرارداد داریم، ولی به هر حال در مثلا انتقالش ارزونی شاید میشه به خاطر اینکه تعرفه ها یک خیل میشن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان خوبم، تکرار ادبستان را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که زیباست و زیبایی را دوست دارد. سلام و احترام نثار شنوندگان گرامی، علاقمندان به گفتار ادبستان از صدای خراسان. به ادبستان امروز خوش آمدید. این نوبت من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم. دوستان، سخن ما در ادبستان چون برنامه گذشته از خواجه حافظ شیرازی است. او شاعری است که چه اهل شعر و ادبیات باشیم چه نباشیم، باز هم حضورش را پررنگ یا کمرنگ در زندگیمان احساس می‌کنیم. شاید ما جز آنانی باشیم که غزل‌ها و بیت‌های او را از بر دارند و آنها را در خلوت تنهایی خیش زمزمه می‌کنند، یا برای شیرین زبانی و خوش سخنی آن شعرهای نغز را در لابلای سخنان خیش در میان جمع و برای دیگران می‌خوانند. شاید هم ما یکی از آن افرادی باشیم که یک نسخه جیبی از دیوان او را همواره همراه خیش دارند و یا اینکه نسخه نرم افزاریش را در حافظه گوشی خود ثبت کردند. مردمانی که هرگاه حالی خوش یا ناخوش دارند و نیاز به هم صحبتی با پیری صاحب سر را در خود احساس می کنند، به نسخه یاد شده رجوع می کنند و تفعلی می زنند به کلام هزاران معنای او. اگر بخت این را هم نداشته ایم که جزو این دست از افراد باشیم و لذت هم صحبتی با او را بچشیم، دست کم در یکی از شبها یا روزهای زندگیمان این را تجربه کرده ایم که در شب یلدایی یا پای سفره هفت سین عید نوروزی دیوان او را در دست بگیریم و ورقی بزنیم و غزلی از غزلهای شاهکارش را بخوانیم، و یا اینکه لااقل ساکت بنشینیم و گوش بسپاریم به صدای پدر بزرگ یا مادر بزرگ و مادری که از دیوان او فال حال آن شب و آن روزمان را برای من می‌خوانده است. شاید هم ما یکی از آن دختر و پسرهای جوانی باشیم که به وقت خرید عروسی، آنگاه که کلام الله مجید را برای برکت کلبه عشقمان می خریده ایم، در کنارش یک جلد دیوان او را هم خریداری کرده ایم تا زینت بخش کتابخانه کوچکمان باشد. باز اگر تا این اندازه سعادت بهره مندی از نقل سخن او را نداشته ایم، لابد روزی از رادیو یا از تلویزیون به گوشمان خورده است نوای خواننده ای که شعر او را به آواز یا به تصنیف و ترانه برای من می خوانده است، مثل این قطعه جذاب که آوازخوان معروف